درجه خیلی زیاد. پس مراقب بچه ها باشید. مراقب باشید این چشمای کوچیک، این دلهای لرزون دارن
تک تک حرکات، جملات، نگاه های شما رو اسکن و کنترل میکنن.
بچه ها خیلی آسیب پذیرن. مراقب بچه ها باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده می شوید. شبکه رادیویی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پیه توشه ای خوشه
چیم. بلیک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع. گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو
هیچ آدم کامل و بی نقصی تو این دنیا وجود نداره. پس این فکر رو که ممکنه خیلی از آدم ها به قشنگترین شکل ممکن کامل باشن و تو خیلی ازشون فاصله داری رو از ذهنت لطفاً سعی کن کمرنگش کن. این رو شاید زمانی عمیقاً درک کنی که با آدم های متفاوت گفتگو میکنی، حرف ها، رفتار ها، گذشته شون رو یه نگاهی میندازی و متوجه میشی واقعاً هیچ کس کامل نیست. تو میتونی با تلاشات شبیه همون کسی بشی که خیلی وقتا خیلی جاها توی ذهنت نقاشیش کردی، علارغم نداشته‌هات، علارغم نقصا و کمبودهای زندگیت. همین. به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به روی زیبای شما. خیلی خوش اومدید به کافه رادیو. امروز با چند دقیقه تاخیر درب کافه رادیو امروز رو باز کردیم. با افتخار تمام در کنار شما. آرامش توی زندگی و شونه های سبک رو خدا قسمت همه کنه. اون حال رهایی و بیخیالی جهان رو. اون روان آروم، اون لحظه های آسودگی بعد از مثلا 50 تا دراز نشست با وزنه. اون لبخند قشنگ پس از پایان کتاب محبوبتون وقتی که میخونید و حسابی کیف میکنید. از کتاب گفتم، هفته گذشته هم از کتاب ما در کافه رادیو گفتیم، همش از کتاب میگیم در کافه رادیو، چون حس و حال خوبی داره، مخصوصا وقتی که توی کافه نشستی و یه چند برگی رو ورق میزنی و میخونی، چه کتاب فیزیکی چه از طریق تلفن‌های هوشمندتون که کتاب‌های دیجیتال رو دریافت می‌کنید. کتاب واقعا محصول تجربه‌های بشری و خلاقیت ذهنی خیلی از آدم‌هایی هستش که خلوت خودشون رو با شما به اشتراک می‌ذارن و واژه‌هایی رو در کنار همدیگه قرار میدن، چاپ می‌کنن، منتشر می‌کنن تا به دست من و تو برسه و ازش استفاده کنیم. هفته کتاب و کتابخانی و کتابداری هستش که این روز رو به همه شما که اهل کتاب هستین تبریک میگم. و الان حسین سفری، معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه کتاب و ادبیات ایران، در کافه رادیو در کنار من هستن و ایشون مدیر کمیته هماهنگی سازمان‌ها، نهادها و استان‌های هفته کتابم هستن. آقای سفری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون.
بیشتر حمایت شما از کتابخانه هایی هستش که به صورت دیجیتال دارن کارشون رو انجام میدن، درسته؟ توی دوران شیوع ویروس کرونا.
خدمت شما عرض بکنم که برنامه های هفته کتاب، اگر اجازه بدید من یه مختصری عرض بکنم جناب کنگروی عزیز.
بله بله.
خدمت شما عرض بکنم با توجه به اینکه به هر حال کل فضای جامعه و به خاطر این ویروس متأثر است و بالاخره بحث‌های مختلف در فضای مجازی و به صورت مجازی دنبال میشه، قطعاً ما برنامه‌های هفته کتاب که برنامه‌های بسیار زیادی هست، از اونجایی که خب بالاخره من استان‌ها را هم دارم کارهای هماهنگیش رو دنبال می‌کنم، نزدیک به 800 برنامه مختلف استان‌ها پیش‌بینی کردن. جالبه بدونید جناب کنگرلو، چون برنامه صمیمی هست، تمامی سازمان‌ها و انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی برنامه‌های زیادی دارن. من اینو اعتبار ندارم بگم، خیلی از اونها شاید از متولیان جلوتر بودن، یعنی ماه‌ها قبل برای هفته کتاب برنامه داشتن، پیگیری میکردن و کار رو دنبال میکردن. به محض که فراخوان اعلام شد و اونها جلوتر از بقیه بودن و این نشون میده که بالاخره تو بخشایی هست که کتاب واقعا به معنی واقعی اون جایگاه خودش رو داره. بله، همینطور که فرمایش کردید، کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های مختلف، البته ما برنامه‌ها رو دنبال می‌کنیم، حتماً در حقیقت بر بستر فضای مجازی کار دنبال میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق باشید. به هر حال این هفته هفته یه که بیشتر در مورد کتاب و کتابخانی صحبت میکنیم. ما هم در کافه رادیو همیشه آماده ایم تا با شما و همکارانتون باشیم و در مورد این موجود دوست داشتنی، این رفیق دوست داشتنی، این دوست داشتنی بیشتر صحبت کنیم. به هر حال هر چند وضعیت مطالعه و کتابخانی در کشور ما چندان تعریفی نیستش، اما خب شیوع ویروس کرونا، لزوم رعایت قرنطینه خیلی ها رو به سمت این یار مهربون کشونده. و نه تنها امروز آقای سفری، در روزهای آینده شما و همکارانتون هم باز هم در کافه رادیو من منتظرتون خواهم بود، بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. نکته‌ای مونده که الان به ما بگین؟
خیلی ممنونم از توجه شما و یه نکته‌ای رو انشالله شما با من هم‌عقیده باشید. این جمله اداری و کاری نیست، این که کتاب فیزیکی حال خاص خودشو داره،
واقعا همینه،
در حقیقت اون بوی کاغذ، اون تورق کردنش دنیا ارزشه. انشالله که ما معطوف به این هفته نشیم و مردم تاریخمون همواره کتاب رو باهاش دوست باشن و در حقیقت دنبال.
یه نکته رو من قبلا گفتم آقای سفری، الان سریع بازم تکرار کنم، خیلی اوقات این توی ذهن ماها جا افتاده که مصرف کمتر کاغذ در کشور مدیریتش کنیم، اما یکی از نشانه های رشد فرهنگی در جهان اول در کشورهای پیشرفته مصرف زیاد اتفاقا کاغذ هستش برای چاپ کتاب.
بله.
که ما از این واقعا غافل شدیم و کتابای ما چقدر مگه چاپ میشه و تعدادشون چقدره، چند تا نسخه؟ خیلی کمه. در روزهای آینده باز هم همراه شما و همکارتون خواهم بود.
من خدمت شما هستیم، اتفاقا یک بحثی از آسیب شناسی رو مطالعه هم داشته باشیم خدمت شما هستیم. خیلی هم ممنون.
حتما قربانت، خداحافظ آقای سفری عزیز. خداحافظ
آقای کنگروی عزیز، بزرگواری.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تکه فیلم با هم ببینیم؟
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب در خبرها هم شنیده بودیم که هفته گذشته البته فیلم سینمایی خورشید ساخته مجید مجیدی نماینده ایران در جوایز اسکار 2021 خواهد بود. نمیدونم واقعا چرا این اتفاق میفته که گزینش انتخاب برخی از فیلم ها برای اینکه نماینده سینما ایران بشن در اسکار واکنش منفی بعضی از رسانه ها و دستندرکاران سینما رو به دنبال خودش داره. یکی از اعضای انتخاب فیلم اسکار نماینده فیلم اسکار برای سینما ایران الان در کافه رادیو در کنار ما هستند، خانم آنتونیا شرکا از منتقدین سینما. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید خانم شرکا.
سلام عرض میکنم، منم خدمت جناب عالی و کلی شنوندگان
خیلی متشکرم. متشکرم. خیلی کوتاه و میدونم مفیدم هستش برای کسانی که دنبال این ماجرا هستن که چطور فیلم مجید مجیدی خورشید انتخاب شد برای اسکار، نماینده ایران در اسکار.
بله ببینید، در واقع خب طبیعیه که هر وقت که پای به اصطلاح معرفی یا انتخاب نماینده سینما ایران برای آکادمی اسکار مطرح میشه،
بله،
خب خیلی بحث‌انگیز میشه. چون مثلا شما تصور کنید که ما در انتخاب اول 90 تا فیلم داشتیم، 90 فیلمی که به هر حال شرایط لازم برای شرکت در این مراسم رو داشتن و از این 90 به انتخاب 12 فیلم رسیدیم در جلسه دوم و اون هم 5 تا شد و بعد 5 هم در واقع 3 تا شد و بعدم از اون 3 تا یکی رو انتخاب کردیم.
اسم فیلم ها تو ذهنتون هست؟
اسم خب کلی
فیلم های دیگه که اومد و شما رسیدیم به خورشید مجید مجیدی کاندید بودن.
نهایی شورت لیستی به قول معروف که باقی مونده بود،
بله،
یکیش همین فیلم خورشید مجید مجیدی بود، یکی فیلم یلدای مسعود بخشی بود و یکی فیلم در واقع محمد حسین مهدویان بود به نام درخت گردو.
درسته.
بعد این بحثی که پیش میاد یه مقدارش البته پر بیراه نیست، علتش اینه که به هر حال فیلم هایی هستن که اصلا حتی به اون 12 فیلم هم راه پیدا نمی کنن.
درسته.
و همش هم نباید در جستجوی مثلا امیال یا احیانا زر و بندهای سیاسی باشیم واسه این ماجرا.
بله.
یکی از شروطی که آکادمی اسکار میذاره برای اینکه یک فیلمی اجازه راه یافتن به مراسم اسکار داشته باشه اینه که حداقل یک هفته در کشور خودش تا پایان سال، یعنی تا قبل از 31 دسامبر به نمایش عمومی در آمده باشه و اکران شده باشه.
درسته.
و خب ما فیلم هایی داشتیم که فارغ از این که به هر حال چرا و چگونه و طی چه پروسه‌ای این فیلم ها این امکان و این شرط رو نمیتونن فراهم کنن، حالا یا پروانه نمایش دار ندارن یا پروانه نمایش میتونن داشته باشن ولی اقدام نکردن یا تا اون موقع امکان اکرانشون وجود نداره، هرچی هست به این شرط براشون حائل نشده.
درسته.
یه بحث دوم هم که برای ما تو اون بحثی که داشتیم و هم دیگه مطرح بود این بود که بالاخره فیلم ها باید فاکتورهایی داشته باشن که یعنی انتخاب فیلم برای اسکار با انتخاب فیلم مثلا برای جشنواره پنج یا هر جشنواره داخلی دیگه
متفاوت باشه.
خیلی شرایط متفاوتی داره. یعنی شما دارین تو اسکار فیلم معرفی میکنین، حتی الامکان اگر که که پخش کننده خارجی داشته باشه و پخش کننده خارجیش قوی باشه، طبیعتاً شانس این که بهتر و بیشتر بتونه فیلمو معرفی کنه بیشتر هست و بنابراین میتونه به نتایج بهتری برسه. فیلم اگر قبل از اینکه به اسکار رسیده باشه در جشنواره‌های دیگه نمایش داده شده باشه خارجی و احیانا جوایزی برده باشه
بسیار.
یا کاندیدهایی شده باشه، خب طبیعتاً شناخته شده تره و شانس بیشتری داره. و اینا هم همه فاکتورهایی هستش که ممکنه در وهله اول آدم تا مثلا میگه کدوم فیلم ایده‌آله برای اسکار، شما یه اسمی همطور بگی و خیلی هم حرفتون درست باشه، ولی این فیلم یه فیلم داخلی باشه، اصلا پخش کننده خارجی نداشته باشه، احیانا توی جشنواره خارجی هم تا کنون شرکت نکرده باشه، احیانا اجازه یا پروانه نمایش هم نداشته باشه، یا یعنی همه این شرایطی که اصلا در واقع میتونه در بسیار شانس بردن جایزه اسکار
اونطوری کمتر میشه. خیلی متشکرم خانم آنتونیا شرکا، درود بر شما و خداحافظ. من فقط اعضای هیئت گزینش رو بگم: خانم نرگس آبیار، آتیلا پسیانی، کمال تبریزی، فرهاد توحیدی، سید محمد داوودی که فیلم بردار هستن، سید جمال ساداتیان تهیه کننده و محمد علی نجفی کارگردان. و خیلی سریع هم بگم که اولین فیلم ایرانی که به عنوان نماینده ایران در جوایز اسکار شرکت کرد دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی بود و تنها فیلمساز ایرانی هم که موفق به کسب اسکار شده اصغر فرهادیه که دو بار برای فیلم‌های جدایی نادر و سیمین در سال 2011 و فروشنده در سال 2017 بوده که این جایزه معتبر رو برای ایران و سینما ایران دریافت کرده.
احساس میکنم تو را از پشت این همه سکوت، تو کافه بارون میگیره، از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا، فنجونم رو پر میکنی از حس طعمی آشنا، همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه، کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جدا شیم. کافه رادیو.
خب سری اومدم بر سر میز ترانه و ترانه دیوانه جان که میگه: چشمان تو در قلب من فرمان روایی میکند، این نبض تندم خبر از بد ماجرایی میکند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار دیوانه جان با من چرا. برای اولین بار دارم براتون پخش میکنم با صدای فرزاد فرخ، دیوانه جان.
چشمان تا در قلب من فرمان روایی می کند، این نبض تندم خبر از بد ماجرایی می کند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار تو هم دیوان جان با من چرا. دیوان جان با من بمان، ابرم را گرفت بی تاسمانم، قایقم قمت شکست بادبانم، دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم. به تو علاقم یه لحظه کم نشد، خیال تو یه ثانیم جدا ازم نشد، به جان سپردم ات تو جان من شدی، که عقل من حریف قلب عاشقم نشد. دیوان جان با من بمان، ابرم را گرفت بی تاسمانم، قایقم قمت شکست بادبانم، دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم.
خب با کافه رادیو همراه شما هستم. یکی دیگه از دوستامو میخواییم صحبت کنیم در مورد جشنواره مردمی فیلم عمار تا لحظاتی دیگه. اما خب گفتم که در هفته کتاب و کتابخانی هستیم و معیار مطالعه و کتابخانی از شاخصهای توسعه هر کشوریه، همونطور که در مورد مصرف کاغذ برای چاپ کتاب چند دقیقه پیش صحبت کردم و همه میدونن که تعداد افراد کتابخانه یک جامعه واقعا روی ارتقاء فرهنگ جامعه یک ارتباط مستقیمی داره و در شرایط الان و به رغم توسعه گسترده و حیرت آور فناوری‌های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی توی جهان، تألیف و انتشار سنتی کتاب و کتابخانی مثل روزنامه و روزنامه‌خوانی همچنان جایگاه و اهمیت نقش پررنگ خودشو داره. خیلی متشکرم که از طریق فضای مجازی کافه رادیو جوان من چند تا از کارهایی که شما برای ما فرستادین رو روز گذشته نگاه کردم و همچنین از طریق ایران صدا که زمانی که برنامه ما داره پخش میشه خلاصه برخی از کتاب ها یا عکس یه صفحه از کتابی که خیلی دوستش دارین با صدای خودتون حتی چند خطی از کتابی که علاقه بهش داشتین رو برای ما گفتین و ارسال کردین. من از همه شما متشکرم. خب بریم سراغ امین سردارآبادی، دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار که در واقع 11 جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان خودش رو و ثبت نام خودش رو در واقع تا هفته آذر تمدید کرد. ما تا زمان برگزاری این جشنواره و بعد از اون که چه اتفاقاتی افتاده و چه نتایجی داشته با دوستان خوبمون در جشنواره مردمی فیلم عمار خواهیم بود. آقای سردارآبادی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون، در خدمت
خیلی متشکرم. خب به کجا رسیدین؟
راست رو بخواهیم ما تعلیم بیش از حدود 1700 اثر در فراخوان جشنواره شرکت کردن.
درسته.
و سبتنا ما همونجور که حالا خودتون هم اعلام کردیم تا هفته آذر ماه ادامه داره و آخرین مهلت ارسال آثار 10 آذر ماه هست.
10 آذر شد؟
آخرین مهلت ارسال هست.
ارسال بله. خب
کمی 7 آذر ارسال 10 آذر.
درسته. خب
ما همچنین امسال یه بخش رو در جشنواره داریم که برای سومین سال داریم دنبال میکنیم.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون بخش، آقای سردارآبادی آثاری که دریافت میکنید چه قالب هایی داره؟ یکی داستانی مستند، پویا نمایی، دیگه چی؟
نماهنگ، برنامه
تلویزیونی و بخش
فیلمنامه.
درسته. نقد و مقاله هم در مورد فیلم های سینمایی هست؟
بله، و نقد و مقاله در مورد حوزه سینما.
بله. خب یه بخشی که اضافه کردین داشتین میگفتین؟
این بخش تقریبا میشه گفت یک بخشی به خود برگزاری جشنواره به عنوان فراخوان های مردم.
درسته.
ما توی این بخش بنامون در این هست که فضایی رو فراهم کنیم که مردم و مؤسسات و نهادهای مردم نهاد بتونن دغدغه هاشون به فیلم سازها بگن و بگن مثلا ما در مورد فلان موضوع میخوایم فیلم ساخته بشه و حاضریم بابت این ساخته شدن مبلغی رو حالا چه به صورت معنوی و چه به صورت نقدی هدیه بدن به اون فیلم ساز.
درسته.
من اگه بخوام خدمتتون چند تا از این فراخوان ها رو هم میتونم خدمتتون بگم که فراخوان های جالب و جذابی هست. ما مثلا تشتکایی رو داریم در استان قزوین.
چی رو داریم؟ متوجه نشدم.
پستکاری رو، کشاورزی رو داریم در استان قزوین.
درسته.
که گفته اگر کاری رو در حوزه اقتصاد مقاومتی و بخش کشاورزی ساخته بشه حاضر بخشی از محصولش رو به اون فیلمساز هدیه بده. یا معلمی رو داریم که در یکی از روستاها به جشنواره فراخوان داده و حاضر بخشی از حقوقش رو به کسی که در مورد مسائل و مشکلات نظام آموزشی فیلم بسازه حاضر پرداخت کنه. و ما تقریبا توی یک هفته گذشته حدود بیش از حالا 100 میلیون فراخوان های از این شکل من خدمتتون عرض کردم جذب دبیرخانه شدن.
خب بعد مردم رو چطوری وارد این ماجرا و این جشنواره کردین که شده مردم پیشنهاد بدن سوژه زندگی خودشون رو یه کار اقتصادی که دارن انجام میدن پیشنهاد بدن به دبیرخانه جشنواره و شما اون رو منتقد کنین به فیلم سازان که در مورد اون ماجرا فیلم بسازن؟
نیاکنید ما از طریق سایتمون حتی پوستر جشنواره، ایده برگزاری جشنواره، معمولا اینها رو کامل به صورت فراخوان برگزار میکنیم. یعنی
هست، یعنی مردم میتونن این کار کنن؟
آره میتونن پیشنهاد بدن.
درسته؟
و به ما کمک کنن به اینکه جشنواره خودشون رو برگزار کنیم. البته امسال به دلایل شرایط کرونایی خب این مشارکت یه ذره کمتر شده.
بله.
ما در سالهای گذشته معمولا در بیش از 2000 نقطه اکران داشتیم، از مدرسه ها بگیرید تا مساجد تا روستاها تا شهرها، که شاید خود من هم اسم اونو برای اولین بار شاید توی نقشه بتونم پیدا بکنم. یعنی از جاهای مختلف تو ایران معمولا فیلم های عمار رو اکران میکنن که بیش از 2000 نقطه است. سران امسال به خاطر این شرایط کرونایی ما داریم تدابیر رو میاندیشیم که این امکان از طریق اکران آنلاین فراهم بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما. موفقیت بیشتر برای شما و همکارانتون در جشنواره مردمی فیلم عمار. ما تا برگزاری در واقع اختتامیه جشنواره با شما خواهیم بود در کافه رادیو جوان. ممنونم و خداحافظ.
درود.
درود درود خداحافظ. قاصدک خوشخبرم که هر بهار از باغستانهای دور خودم را به تو میرساندم تا در آغوشت آرام بگیرم. من همان حرف تازه‌ام که هرگاه آن را بر لب می‌نشاندی آسمانها را دگرگون می‌کردی. همان احساس ناب و پرشور خواستن، آواز گرم و شنیدنی دوست، نگاهی جذاب که از همه شعرها گویاتر و زیباتر است. نگاه کن، آفتاب ساعت هاست که پشت در اتاقم ایستاده است و گنجشک های بی پناه بالهایشان را به شیشه پنجره چسباندند. کتاب ها در قفسه کتابخانه‌ام آواز می خوانند. دلم می خواهد باز هم با تو بگویم. But خب منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.